یه نفری از دنیا رفته، دروغ میگن، به هیچ وجه متأثر نیستن، خوشحالن، شادمانند، برای اینکه یک بهانه‌ای به دست آوردن که بتوانن حادثه آفرینی کنن. دروغ میگن. اینجا مسئولان سه قوه اظهار تأسف کردن، همدردی کردن با اینها. خب بعد عناصر خاصی که الان من اشاره خواهم کرد، اینها افراد دیگری رو به قتل میرسونن بدون جرم، بدون جنایت. قوه قضاییه قول داد کار رو تا نهایت دنبال کنه. خیلی خوب، تحقیق یعنی همین، یعنی دنبال کنن، کار رو دنبال کنن، ببینن نتیجه معلوم بشه، ببینیم مقصری وجود داره یا نداره و مقصر کیست. چطور شما یک سازمان رو، یک مجموعه عظیم خدمتگزار رو مورد تهمت قرار میدید، مورد اهانت قرار میدید، برای احتمال اینکه یک خطایی از یک نفر یا دو نفر سر زده باشه که اونم یقینی نیست، تحقیق نشده است. هیچ منطقی پشت سر این حرف نیست. این جز کار دستگاه های جاسوسی، جز کار سیاستمداران خبیث عنود خارجی، هیچ عامل دیگری نداره. خب حالا انگیزه دولت های خارجی چیه؟ اونی که بنده احساس میکنم انگیزه اونها این است که احساس میکنن کشور در حال پیشرفت به سمت قدرت همه جانب است. اینو نمیتونن تحمل کنن، این رو احساس میکنن، میبینن، میبینن که به حمد الله بعضی از گره های قدیمی در حال گشوده شدنه. البته کشور خیلی مشکل داره، بعضی از این مشکلات سالها برش گذشته، حرکت جدی وجود دارد برای برطرف کردن این مشکلات، برای گشودن این گره ها. حرکت به سمت پیشرفت رو میبینن، شتاب گرفته در کشور، این واقعیتی است. در همه بخش ها یه حرکت شتابنده ای رو انسان مشاهده میکنه، احساس میکنه. اینو اونا هم احساس میکنه، اونا نمیخوان این اتفاق بیفته. میبینن که کارخانه های نیمه تعطیل به کار افتاده، میبینن که دانش بنیان ها فعال شدن، میبینن که تولیدات پیشرفته در بعضی از بخش ها روز به روز خود رو داره نشان میده، میبینن که کارهایی داره انجام میگیره که میتوانه تهاجم تحریم را که تنها اسلحه دشمن فعلا تحریمه، میتوانه اون رو خونسا کنه. این رو مشاهده میکنن. برای اینکه این حرکت رو متوقف کنن نشستن برنامه‌ریزی کردن، برنامه‌ریزی کردن برای دانشگاه، برنامه‌ریزی کردن برای خیابان، برنامه‌ریزی کردن، دشمن برنامه‌ریزی کرده. دانشگاه تعطیل بشه، نسل جوان سرگرم بشند، مسئولین کشور مسائل جدیدی براشون به وجود بیاد در شمال غرب کشور، در جنوب شرق کشور مسائلی براشون به وجود بیاد. اینا همه سرگرم کننده است، اینا کارهایی است که برای این داره ایجاد میشه و تحریک میشود که حرکت پیشرونده کشور رو متوقف کنن. البته اشتباه میکنن، هم در شمال غرب اشتباه میکنن، هم در جنوب شرق اشتباه میکنن. من در میان قوم بلوچ زندگی کردم، جزو اقوام وفادار عمیق به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هن. قوم کرد یکی از پیشرفت‌ترین اقوام ایرانی هن. علاقمند به میهنشون، علاقمند به اسلامشون، علاقمند به نظام اسلامیشون. نقشه اونا نخواهد گرفت، اما اونا زهر خودشون رو میریزن، کار خودشون رو میکنن. این نشان دهنده باطن دشمنان ماست. اون دشمنی که در اظهارات دیپلماسی میگه ما قصد تهاجم به ایران نداریم، ما قصد تغییر نظام جمهوری اسلامی رو نداریم، ما با شما دشمنی نداریم، با ملت ایران موافقیم، اون دشمن باطنش اینیست که مشاهده میکنید. باطنش توطئه است، باطنش ایجاد اغتشاشه، باطنش نابود کردن امنیت کشوره، باطنش تحریک هیجان کسانی است که با یه هیجانی ممکنه تحریک بشن بیان وسط خیابون. باطنش اینه. اونها فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستن، با ایران مخالفن. آمریکا با ایران قوی مخالفه، با ایران مستقل مخالفه. همه بحث اونها، همه دعوای اونها سر جمهوری اسلامی نیست. البته با جمهوری اسلامی به شدت عمیقا دشمنن، در این شکی نیست. اما بدون جمهوری اسلامی هم با ایرانی که قوی باشه مخالفن، با ایرانی که مستقل باشه مخالفن. اونا ایران دوران پهلوی رو دوست دارن، گاو شیرده مطیع اوامر اونها که شاه مملکت برای تصمیم ناچار بشه سفیر انگلیس و سفیر آمریکا رو بخواد از او کسب تکلیف بکنه. این ننگ رو ملت ایران چگونه میتوانه تحمل بکنه؟ اونا این رو میخوان، با ایران مخالفن. خب عرض کردیم که این زورگویان اینان، فرمان دست ایناییست که پشت صحنه هستند. بحث بنابراین دعوا بر سر مسئله با حجاب و بد حجاب نیست، دعوا بر سر از دنیا رفتن یه دختر جوان نیست، دعوا اینا نیست. خیلی از این کسانی که حجاب کاملی هم ندارن جز و هواداران جدی نظام جمهوری اسلامی هستند. شما میبینید در مراسم مذهبی، در مراسم انقلابی اینها شرکت میکنن. بحث سر اینها نیست، بحث سر اصل استقلال و ایستادگی و تقویت و اقتدار ایران اسلامی است. بحث سر اینه. خب یه نکته اینجا اینه که من یکی دو نکته رو عرض بکنم، عرایزم رو تمام کنم. یک نکته این است که این کسانی که در خیابان فساد و تخریب میکنند و کردن، اینا همه یک حکم ندارن. بعضی از اینها جوانان و نوجوانانی هستند که هیجان ناشی از ملاحظه، فرض کنید که فلان برنامه اینترنتی، اینا رو به خیابان میکشونه. هیجانی هست، احساساتی هست، احساساتی میشن میان. البته همشون در مجموع عده بسیار کمی هستن در مقابل ملت ایران و در مقابل جوانان مؤمن و غیور ایران اسلامی. لکن همینایی که هستن، یه عدهشون کسانی هستن که اونا رو احساسات به میدان، به هیجان به خیابان میکشانه. اینا رو با یه تنبیهی میشه اینا رو مشکلشون رو حل کرد، یعنی هدایتشون کرد، تفهیم بهشون کرد که اشتباه میکنه. لکن بعضی از اینها اینجور نیستن. بعضی از اینها بازمونده های عناصر ضربت خورده 40 سال گذشته است. منافقین، تجزیه طلب ها، بقایای رژیم منحوس پهلوی، خانواده های ساواکی های مطرود و منفور که بیانیه اخیر وزارت اطلاعات تا حدود زیادی برخی از این مطالب رو روشن کرد، البته مطالب بیشتری هم وجود داره. اینها رو باید به میزان مشارکتشون در تخریب و ضربه به امنیت خیابان‌ها، به مقدار مشارکتشون قوه قضاییه باید اینا رو براشون مجازات معین کنه و محاکمه کنه اینا. یک نکته دیگر این است که در همون اول کار بعضی از خواص، حالا ناشی از دلسوزی، دلشون سوخت، بدون تحقیق اطلاعیه دادن، بیانیه دادن، حرف زدن، اظهاراتی کردن، البته تحقیق نکرده. بعضی هاشون نیروی انتظامی رو متهم کردن، سازمان انتظامی کشور رو متهم کردن، پلیس رو متهم کردن، بعضیشون مجموعه نظام رو متهم کردن، هر کسی یه جوری یه حرکتی کرد. خب حالا اون حسابش جداست، لکن بعد از آنی که دیدن که قضیه چیست، بعد از آنی که فهمیدن که نتیجه حرفای اونها و همراه با برنامه‌ریزی دشمن چه اتفاقی توی خیابان و تو مسیر عمومی مردم میفته، بایستی اون کار خودشون رو جبران میکردن، باید موضع بگیرن، باید صریحاً اعلام کنند که با اونچه که اتفاق افتاده مخالفند، بایستی تفهیم کنند که با برنامه دشمنان خارجی اینها مخالفند. باطن قضیه رو معلوم شد وقتی شما میبینید که عنصر سیاسی آمریکایی این قضایا رو به دیوار برلین تشبیه میکنه. خب باید بفهمید که غرض چیست، باید بفهمید که مسئله دلسوزی برای یک دختر جوان نیست. اینه باید میفهمیدید، اگر نفهمیدید بفهمید، اگر فهمیدید باید موضع اعلام بکنید. این هم یک نکته. برخی چهره های ورزشی و هنری هم موضع گیری هایی کردن، به نظر من ده هیچ اهمیت نداره، روی این حساسیت نباید به خرج داد. جامعه ورزشی ما جامعه سالمی است، جامعه هنری ما هم جامعه سالمی است. عناصر مؤمن علاقمند با شرف در این جامعه ورزشی و هنری کم نیستند، زیادن. حالا یه 4 نفرم یه حرفی میزنن، ارزشی نداره حرف اونها. این که حالا آیا عناوین مجرمانه بر حرف اونها تطبیق میکنه یا نه به عهده قوه قضاییه است، اما لحاظ نگاه عمومی هیچ اهمیتی و ارزشی نداره. و جامعه هنری ما و ورزشی ما با این گونه حرکت ها، با این رفتارهای دشمن شاد کن آلوده نخواهد شد. آخرین عرض من درود فراوان بر شهدای انتظامی، بر شهدای نیروهای مسلح، بر شهدای مدافع امنیت، بر شهدای اخیر و بر همه شهدای راه حق است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چون غبار فتنه ها نور ولایت چراغ راهمونه، ما میمونیم با ولایت تا شهادت عالم اینو
آمده.
که یه روزی از این روزا با بیرق سرخ حسین میرسی و با ذوالفقار محشری برپا میشه بین الحرمین زمان چشم انتظار لحظه های رجعت خون خدا دل عالم در شب و تابه طلوع خورشید کرب و بلاست آقام آقام
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو شنیدید که روز گذشته در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های نیروهای مسلح ایراد فرمودند. اما در ادامه برنامه روایت کتاب.
روایت کتاب بر اساس کتاب خداحافظ سالار نوشته حمید حسام نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده راوی امیر زنده دلان بازیگران نازنین مهیمنی، محمد سعید سلطانی، امیر زنده دلان صدا بردار، پرهام پرتو به نام خدای بزرگ، دوستان عزیز سلام روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید در این برنامه گزیده ای از کتاب خداحافظ سالار در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب بر اساس خاطرات خانم پروانه چراغ نوروزی همسر سردار شهید حاج حسین همدانی نوشته شده. در برنامه قبل شنیدید که حاج حسین 3 سال بعد از آخرین سفر خانوادگی به دمشق باز اونا رو به سوریه برد. این بار برخلاف قبل صدایی از تیراندازی های مداوم نبود و شهر امن‌تر شده بود. آرامش تو بازار و خیابونا حاکم شده بود. 1 ماه بعد حاج حسین همراه خانوادش به ایران برگشت و از همسرش پروانه خواست که مرتب به دیدار خانواده های شهدای مدافع حرم بره و حرف دلشونو بشنوه. مدتی که گذشت حاج حسین و خانوادش تصمیم گرفتن به پیاده روی اربعین برن و حالا ادامه روایت کتاب خداحافظ سالار در قسمت 27 4 روز به اربعین مونده بود. حاج حسین و همسرش پروانه و دختران زهرا و سارا به همراه اصغر برادر حاج حسین و همسرش راهی کربلا شدند. حاج حسین اسم این سفر رو تموم کردن مأموریت ناتمام گذاشته بود. شب به نجف رسیدن و به زیارت حرم حضرت علی رفتن. بعد به خونه طلبه عراقی رفتن و اونجا خوابیدن. صبح که شد کوله هاشون رو برداشتن. کوله های پروانه و دختراش سنگین بود. بار اضافی برداشته بودند. حاج حسین وسایل غیر ضروری رو کنار گذاشت. بعد وسایل مورد نیاز همسر و دخترانش رو تو کوله خودش جا داد. کوله تقریبا نصف قد خودش شده بود. اصغر برادر حاج حسین با اصرار مقداری بار از اون گرفت. همه کفش کتانی پوشیده بودن. فقط حاج حسین دمپایی داشت. پروانه گفت:
"ای مگه میشه 90 کیلومتر با دمپایی رفت حسین؟"
پروانه خانم به این پیر زنا و پیر مردا و بچه های عرب نگاه کن بیشترشان دمپایی پاشنه اگر ما از نجف شروع کردیم اونا از بصره را افتادن یعنی 700 کیلومتر را میرن فقط به عشق حضرت زینب
حاج حسین جلوتر از بقیه میرفت شال بلند و سیاهی رو سرش انداخته بود تا کسی اونا نشناسه همه دعا میخوندن و راه میرفتن حال مردم دیدنی بود زنی دختر بچه‌ش رو تو جعبه میوه گذاشته بود و با تناب روی زمین میکشید پیرمردی با 2 پای قطع شده 4 دست و پا روی زمین راه می رفت. کاروان جانبازان با صندلی چرخدار پیش می رفتن. جوانان پرشور عراقی و لبنانی با بیرقهای بلند شعر حماسی می خوندن. روی بیشتر عمودها تصویر شهدای عراقی مدافع حرم بود. عده‌ای از بسیجیان ایرانی روی کوله پشتی‌هاشون تصویر حاج قاسم سلیمانی رو زده بودند. دیدن این همه شور و شعور هر زائری رو به عمق تاریخ می‌برد و با کاروان اسیران کربلا همراه می‌کرد. حاج حسین و خانواده‌اش با شور و عشق پیش می‌رفتند. خسته که می‌شدند کنار موکبی می‌ایستادند و بعد از کمی استراحت دوباره راه می‌افتادند. کنار یکی از موکبا حاج حسین رو کرد به همراهانش و گفت:
فکر کنین حضرت زینب کبرا و کاروان اسرای شام تو این مسیر چی کشیدن؟ چه تازیانه هایی خوردن؟ چه توهینایی شنیدن و چه تلخیایی چشیدن؟ اما حضرت زینب مثل کوه مقاوم و محکم تا آخر ماند تا پیام برادر شهیدش به گوش تاریخ برسانه.
حاج حسین که حرف میزد پروانه حس میکرد تو دمشق و زینبی است. نزدیک غروب بیشتر مردم به موکب ها رفتن تا استراحت کنن. آج حسین و خانواده‌اش کمی دیر به موکب رفتن. بیشتر موکب‌های سقف‌دار پر شده بود. ناچار شدن روی موکب و توی محوطه باز بخوابن. هوا کمی سرد بود. آج حسین از گوشه و کنار چند تا پتو تهیه کرد. خودش و برادرش هم به قسمت مردانه رفتن. آج حسین چند تکه کارتون روی زمین انداخته و روش خوابیده بود. صبح که شد چند جوان با دوربین فیلمبرداری بالای سرش رفتن. یکیشون آج حسین رو شناخت و با تعجب گفت:
نگاه کنین سردار همدانیه.
حاج حسین کارتون بزرگی رو که روش انداخته بود کنار زد و گفت:
چه سرداری؟ سردار کارتون خواب.
دو جوان از حاج حسین عکس گرفتن و برای مصاحبه اصرار کردند. حاج حسین وضو گرفت و همراه خانواده‌اش راه افتاد. در حال راه رفتن جواب سوالای دو جوان خبرنگار رو میداد. روز دوم پیاده روی بود. حاج حسین و خانواده‌اش هرچی به کربلا نزدیکتر می شدن جمعیت متراکم تر می شد. شب کنار جاده نشستن و آتیشی درست کردن. حاج حسین جوراباشو کند. پاهاش تاول زده بود. حس خوبی داشت. تاولا رو بهانه کرد و گفت:
وقتی با شهید محمود شهبازی قبل از فتح خرمشهر جاده اهواز خرمشهر شناسایی می کردیم پاهامون مثل حالا تاول زد. تاولار میترکاندیم و پوستش قیچی میکردیم و جاش حنا میذاشتیم و با باند میبستیم. حالا هم حسه دارم، لذت میبرم، انگار محمود شهبازی کنارم نشسته و داریم رو تاولامان مرهم میذاریم.
پروانه طاقت نیاورد و به شوهرش پماد داد. حاج حسین پمادو گرفت و کف پاش زد. روز سوم روز آخر راه پیمایی بود. بعد از نماز به سمت کربلا راه افتادن. نزدیک ظهر از دور چشمشون به بین الحرمین افتاد. اول به زیارت حضرت ابوالفضل رفتن و بعد غرق جذبه روحانی حرم حضرت سید الشهدا شدن. وقتی به ایران برگشتن زهرا رو کرد به پدرش و گفت:
بابا امسال بهتون بیشتر خوش گذشتی و اربعین پارسال.
این راه مثل امام حسین و حضرت زینب باید با خانواده آمد. خوشی او در زیبا دیدن سختیاشه.
چهل سال از زندگی حاج حسین و پروانه گذشته بود. یه روز که حاج حسین از جلسه با فرمانده کل سپاه و فرمانده نیروی قدس اومد خوشحال بود. خوشحالی از چهره و کلامش معلوم بود.
حاج خانم با طرحی که برای سوریه دادم موافقت کردن. ایشالله فردا میرم سوریه.
چی؟ شما هنوز یه سال چند ماه بیشتر نیست که اومدی، یعنی دوباره میخوای برگردی؟
با طرحی که برای آینده سوریه دادم موافقت شده. میشه خدام للم؟
پروانه اخم کرد و سرش رو پایین انداخت. حاج حسین وقتی سکوت اونا دید گفت:
اما این دفعه دو سه روزه بر میگردم. حالا لطف کن به وهب و مهدی و خانماشان بگو بیان، ما خوام ببینیمشان.
پروانه به وهب زنگ زد.
الو سلام وهب جا مادر.
سلام مادر.
بابا میگن امشب بیاین خونه ما.
خیلی دوست داریم خدمت برسیم. اما شما که میدونی مادر، خونه ما دوره. منم صبح زود باید برم سر کار. امشب نمیتونم بیا.
باشه مادر، هر طور راحتی.
پروانه تلفنو قطع کرد و به هاچ حسین گفت:
حسین، وهاب نمیتونه امشب بیاد.
دوباره زنگ بزن بگو بابا میخواد بره سوریه. حتما بیا.
پروانه دوباره به وهاب زنگ زد و ماجرای رفتن هاچ حسین به سوریه رو گفت. وهاب از شنیدن خبر تعجب کرد و گفت سریع خودشو میرسونه. پروانه به مهدی هم خبر داد. تا بچه‌ها برسن، هاچ حسین آلبوم عکسای دوران جنگو باز کرد. جوری روی بعضی از عکس‌ها توقف می‌کرد که انگار دفعه اول اونا رو می‌بینه. هاچ حسین غرق دیدن عکس‌ها بود و پروانه غرق دیدن هاچ حسین. کمی بعد وهاب و مهدی از راه رسیدن. محمد حسین پسر وهاب و ریحانه دختر مهدی 4 ساله بودن و همبازی. اونا مشغول بازی شدن. هاچ حسین وارد بازیشون شد. بچه‌ها اونقدر از سر و کول پدر بزرگشون بالا رفتن که خسته شدن. کمی بعد هاچ حسین رفت سراغ فاطمه که نوه بزرگترش بود. بعد هانیه دختر 4 ماهه مهدی رو بغل کرد و به وهاب و مهدی گفت:
از ما عکس بگیرین. این عکس ها خاطره میشه.
با شنیدن این حرف دلشوره به جون همه افتاد. وهاب گفت:
خانومم از وقتی شنیده بابا میخوان برن سوریه تو دلش خالی شده.
هاچ حسین ساکت بود و حرفی نمیزد. کمی که گذشت پسرانش وهاب و مهدی رو توی اتاق برد و باهاشون صحبت کرد. از اتاق که بیرون اومد خونسرد و عادی بود. کمی بعد رفت تو آشپزخونه و سالاد درست کرد. بعد سفره رو انداخت و رفت پیش همسرش پروانه و کمکش کرد غذا رو بکشه. هاچ حسین همیشه تو کارهای خونه کمک میکرد. پروانه همینطور که غذا رو میکشید رفت تو فکر و با خودش گفت:
تو این 40 سالی که با حسین زندگی میکنم همه کارهای شخصیش رو خودش انجام داده. حتی از من یه لیوان آب نخواسته. همیشه تو کارهای خونه کمک کرده. اما این دفعه با همیشه فرق میکنه. نمیذاره حتی عروسا کمک کنن. انگار فقط قراره اون کار کنه و ما تماشا کنیم.
بعد از شام بچه ها رفتن. هاچ حسین تا جلوی در بدرقه‌شون کرد. بچه ها که رفتن، پروانه رو کرد به هاچ حسین و گفت:
یعنی واقعا 2-3 روزه بر میگردی؟
بله هاچ خانم جان.
چند وقته که دیگه سالار صدام نمی کنی.
هاچ حسین به جای این که جواب بده مثل مده‌ها زمزمه کرد:
حسین سالار زینب، حسین سالار زینب.
هاچ حسین همچنان میخوند که گوشی تلفن همراهی زنگ زد. گوشی رو برداشت و چند جمله حرف زد. بعد رو کرد به پروانه و گفت:
فردا نمیرم سوریه.
خیر باشه. چی شنیدی که اینقدر خوشحال شدی؟
از این خیرتر نمیشه. فردا قرار مهمی با حضرت آقا دارم. بعد از دیدن ایشان میرم.
هاچ حسین اینو گفت و مشغول شکستن گردو شد. پروانه با تعجب پرسید:
چی کار میکنی؟ مگه صبح زود نمیخوای بری دیدار آقا؟
سارا خانم صبحانه گردو و پنیر خیلی دوست داره. میخوام برای چند روزی که نیستم براش گردو بشکنم.
اون شب هاچ حسین تا صبح پلک روی هم نذاشت. به اتاق شخصیش رفته بود و هر بار که پروانه پنهانی به اون نگاه میکرد میدید که عبا رو دوشش انداخته و با خدا مناجات میکنه. صبح که شد پروانه صبحانه رو آماده کرد. هاچ حسین صبحانه خورد و بدون هیچ اثری از خستگی و بیخوابی به بیت رهبری رفت. وقتی برگشت خوشحال بود.
هاچ خانم نمیخوای ساکمه ببندی؟
به روی چشم هاچ آقا، خیلی خوشحالی. انگار شما توشتو برداشتی ها.
بله هاچ خانم، مزد دنیاییم امروز از حضرت آقا گرفتم. ایشان فرمود: آقای همدانی، تو این 4 سالی که شما تو سوریه بودین به اسم دعات هم میکردم.
هاچ حسین اینو گفت و جای وصیت نامش رو نشون داد.
حس میکنم خدا ازم راضی شده.
یعنی چی که خدا ازت راضی شده؟
هاچ حسین حرف رو عوض کرد و گفت:
آش خانم، یه زنگ بزن زهرا و امین بیان ببینمشان.
شما که زهرا و امین رو قبل مهمونی دیشب دیدی، چه اصراری داری دوباره اونا رو ببینی؟
لطفا بگو بیان.
چشم، زنگ میزنم. بعدش چی؟
بعدش زحمت بکش سفره رو بنداز که خیلی گرسنمه.
پروانه به سمت آشپزخونه رفت، اما همه حواسش به هاچ حسین بود.